بنده حسین سعدوی هستم از کشور عراق.
آقای سعدوی چی شد که به ایران آمدید؟ اول از اینجا شروع بکنیم.
من فارغ التحصیل دانشگاه بغداد هستم، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی.
چرا زبان فارسی رو انتخاب کردید؟
علاقه داشتم، کشور همسایه هم هست، زبانش آسان تر بود.
چی شد به ایران آمدید؟
کارشناسی ارشد ایران قبول شدم، اومدم ادامه تحصیل بدم.
فراگیری زبان فارسی چگونه هست؟ بعضی ها میگن ساده است، بعضی ها میگن سخته، حالا نمیدونم دیدگاه شما چیه؟
زبان فارسی بستگی به روش هایی که استاد ازش استفاده میکنه است. توصیه میکنم که استادا خیلی با روش دستوری کار نکنن، چون روش دستوری خیلی سخته برای کسای خارجی که میخوان فارسی یاد بگیرن. دستور خود زبان مادریشون به دستور زبان فارسی تاثیر میذاره، سخت یاد میگیرن فارسی رو.
پیشنهادتون چیه برای کسانی که مثل شما هستن، میخوان که فارسی یاد بگیرن؟ احیانا دانشجو هستن در ایران، صدای شما رو میشنون و در آغاز راهن، چه کار کنن که بهتر بتونن فارسی صحبت بکنن و بخونن؟
توصیه میکنم از رسانه ها شروع کنن، از فیلم ها، برنامه کودک ها، چون زبانشون آسان تره، زودتر میتونن یاد بگیرن، بعد وارد خود محتوای درسی بشن.
شما خودتون الان فعالیتی در حوزه ترویج زبان فارسی در کشور عراق داری؟
بنده فعلا دانشجوام، اگه برگشتم حتما. تو عراق خیلی از مراکز آموزش زبان فارسی داریم، اقبال خوبی داره، میبینم خیلی هم مثلا بعضی اصلا با سن بالا علاقه دارن که بیان اسمیزی کنن، فارسی یاد بگیرن. حتما اگه شد توی یکیشون شاغل میشم.
زیر صدای شما ما لهجه اصفهانی میشنویم، حالا شما به ما بگید که چطور شده است با این لهجه اصفهانی فارسی صحبت میکنید؟
بنده مادر زنم اصفهانی هستن، کلن هر وقت میومدم ایران بیشتر میرفتم اصفهان، علاقه خاصی به اصفهان دارم، چون جاذبه های خیلی زیبایی داره.
و این لهجه برای شما از اونجا نشأت گرفته؟
بله تأثیر گذاشته. فارسیو اول یاد گرفتم، بعد لهجم تغییر کرد.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای حسین سعدوی از کشور عراق که انقدر خوب فارسی صحبت میکنه، البته اشاره کردن چون مادر خانم اصفهانی هستن، لهجه اصفهانی رو در زیر کلام به صدایشون شنیدیم. خوب و خوش باشید.
زنده باشید.
در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همطور استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات عامه هستیم. آقای دکتر ذوالفقاری، ما دو تا زبان داریم در واقع، یه زبان شکسته، یه زبان محاوره. یکی از دوستان می‌خواست این جمله رو ترجمه بکنه که زمین خوردم، اینو به عربی می‌خواست ترجمه کنه، گفته بود که اکلت الارض.
آها.
و خب آره، جمله آره. طنزآمیزی شده بود. میخوام آره. بگم که در واقع ما وقتی با زبان فارسی و حالا لایه‌های ادبیات عامه و عمومی سر و کار داریم، بیشتر وارد حوزه زبان محاوره میشیم تا زبان شکسته. تفاوت این دوتا زبان چیه، چه مقداره و تعریفشون چیه؟
ببینید، در زبان محاوره ما ممکنه که اصلا میزان شکستگیمون کم باشه در زبان گفتار. ببینید الان من و شما در اینجا داریم به زبان گفتار صحبت میکنیم، اما الزاما این زبان ما زبان محاوره و عامیانه نیست، یعنی در میزان شکستگیش حالا تفاوت داره دیگه، خیلی کم میشکنیم. اما من این متن رو میخونم از صادق چوبک. خوبه خوبه زبون تو گاز بگیر، تو جوونی، تو میخوای عم بکنی، آدم خوب نیست اینجا سوس اعتقاد باشه. اگه بهت بگم همین جادو جنبل برای خود من یکی چقدر خاصیت داشته شاید باور نکنی. البته که مردم نمیان بگن که جادوشون اثر کرد یا نکرد، این مردم ما رو هم جز مرده ها میگیرن. خب ببینید این میزان شکستگی یه ذره زیادتر شده در آثار صادق چوبک، همیشه اینجوری هست، میزان شکستگی زبان بسیار زیاد هست، یعنی رفته تو طبقات کاملا توده. ما طبیعتا در آموزش زبان از این چنین زبانی نباید استفاده بکنیم. و چرا؟ چون برای کسی خوبه که کاملا این زبان رو یاد گرفته باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همینطور پژوهشگر ادبیات عامه.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
وضعیت انسانی در افغانستان وخیم است. ممنوع شدن استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در پنجشیر با دستور طالبان و اعطای تابعیت پاکستان و افغانستانی‌های متولد این کشور با حکم محکمه عالی اسلام‌آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم و امنیت شکننده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی از سفر 12 روزه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این شورا را به افغانستان منتشر کرد. در گزارش این شورا آمده است که بحران حقوق بشر در افغانستان ادامه داشته و جهان باید اقدام فوری کند. در گزارش همچنین از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا از وخیم شدن بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. در گزارش شورا آمده است وضعیت بشر دوستان همچنان وخیم و وضعیت امنیتی شکننده است. حملات به عبادتگاه‌ها، مکاتب، وسایل ترانسپورتی و گروه‌های اقلیت و نیز فعالیت گروه‌های مسلح افزایش یافته است. بنت در سفرش به افغانستان با طیف‌های مختلف جامعه از جمله با قربانیان حمله بر آموزشگاه و نیز با مقامات طالبان در پنجشیر دیدار کرد. ریچارد بنت نتایج گزارش از وضعیت افغانستان را 26 اکتبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. در همین حال یونیسف در گزارش گفته است که یک استراتژی زمستانی برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان به ویژه کودکان را تدوین کرده است و نیاز به حمایت مالی دارد. این صندوق گفته که برای برنامه‌ها و نیازهای مالیش در زمستان پیش رو به 75 میلیون دلار نیاز دارد. هدف استراتژی زمستانی یونیسف پوشش بیش از 800 هزار تن با توزیع کمک‌های مالی برای توانمندسازی خانواده‌ها عنوان شده است. یونیسف از شوک اقتصادی و خشکسالی، درگیری‌ها و کووید 19 با عنوان محرک‌های اصلی فقر یاد کرده و گفته است که نیازها از آستانه توانایی بشر دوستانه فراتر رفته است. صندوق حمایت از کودکان با اشاره به رویداد آموزشگاه کاج در غرب کابل هم گفته است حوادث امنیتی همچنان بر جمعیت در سراسر کشور تأثیر می‌گذارد و حمله بر کاج همچنان ناامنی دانش آموزان و ویژه دختران را هنگام ادامه تحصیل نشان می‌دهد. با این حال یونیسف از احتمال بیشتر شدن بیماری‌ها در زمستان پیش رو نیز هشدار می‌دهد. این در حالی است که پیشتر برخی از سازمان‌های امدادرسان دیگر نیز درباره زمستان دشوار پیش رو با توجه به گسترش دامنه فقر هشدار دادند. و گفته منابع در پنجشیر نیروهای طالبان موبایل نظامیان این گروه، کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کرده‌اند. منابع در پنجشیر می‌گویند که طالبان در این ولایت استفاده از موبایل‌های هوشمند که توانایی تصویربرداری را دارند ممنوع و اقدام به جمع‌آوری موبایل‌های همراه کرده‌اند. با گفته این منابع نیروهای طالبان از آغاز صبح چهارشنبه تا اکنون در پست‌های تلاشی موبایل نظامیان این گروه، کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کرده‌اند. یک منبع تصریح کرد که طالبان موبایل 3 کارمند شرکت برق‌رسانی برشنا و 5 مأمور ملکی را که با بانک به خاطر اخذ معاش می‌رفتند ضبط کرده‌اند. مولوی محمد محسن هاشمی والی طالبان در پنجشیر هم به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده است که کارمندان نباید از موبایل‌های کمره‌دار استفاده کنند. والی طالبان در پنجشیر در کست صوتی می‌گوید که مطابق حکم ریاست طالبان استفاده از موبایل هوشمند در دره پنجشیر ممنوع است. والی طالبان می‌گوید کسانی که موبایل دارند یا بفروشند یا هم در خانه بگذارند. مولوی محمد محسن هاشمی هشدار داده که اگر موبایل کسی در پست‌های تلاشی یافت شد حق شکایت را ندارد. طالبان رسماً درباره انگیزه این کار چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت دفاع طالبان استفاده نیروهای این گروه از موبایل‌های هوشمند را در مراکز نظامی ممنوع کرد. مقامات محلی افغانستان از انفجار در ولایت بادغیس در غرب این کشور با 3 کشته خبر دادند. یک مقام دولتی طالبان در افغانستان از کشته شدن 3 طفل دختر بر اثر انفجار بم در ولایت بادغیس در غرب این کشور خبر داد. همکارم فایز احمد محمدی و گزارش این خبر.
مقام‌های محلی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان میگویند که در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی مخور این ولایت دست کم 3 کودک دختر جان باختند. منابع مردمی هم در این ولایت تایید کردند که این دختران خردسال صبح امروز جمعه زمانی هدف انفجار ماین قرار گرفتند که مشغول جمع‌آوری آهن‌کنه‌ها بودند. فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بادغیس با نشر خبرنامه‌ای وقوع این رویداد را تایید کرده و گفته است که انفجار در منطقه نوآباد ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. بر اساس این خبرنامه این دختران خردسال در نزدیکی یک پاسگاه متروکه نیروهای امنیتی حکومت پیشین پارچه‌های آهن‌کنه‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. خبرنامه همچنان گفته است که این دختران آهن‌پاره‌ها را با سنگ می‌زدند که این انفجار رخ داده است. منابع محلی و فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بادغیس در مورد هویت و سن این دختران چیزی نگفته. مواد منفجر نشده و ماین‌های جاسازی شده در زمان جنگ‌های سال‌های گذشته همواره از غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانی گرفته است. اخیراً نهادهای مختلف بشری از ادامه تلفات ناشی از انفجار مهمات انفجار نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که باید روی برنامه‌های ماین روبی و بقایای جنگ‌های 2 دهه پسین بیشتر تمرکز شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکمی زمینه کسب تابعیت پاکستان را برای افغانستانی‌های متولد این کشور هموار کرد. محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکمی دستور داد به افغانستانی‌های متولد شده از والدین مهاجر در پاکستان تابعیت داده شود. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر 2 میلیون افغانستانی در پاکستان زندگی می‌کنند که اکثر آنها در زمان تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 میلادی به پاکستان مهاجرت کردند. از آن زمان تا کنون صدها هزار کودک در خانواده‌های مهاجر افغان در پاکستان متولد شدند، اما تا کنون تابعیت این کشور را دریافت نکردند. اکنون محکمه عالی اسلام آباد از وزارت داخلی پاکستان خواسته است تا به همه مهاجران افغان که سند تولد پاکستان را دارند تابعیت بدهد. محکمه عالی اسلام آباد این حکم را در پاسخ به شکایت یک جوان 24 ساله افغانستانی صادر کرده است. عمر گیلانی، وکیل این جوان افغانستانی، میگوید با اینکه موکل او متولد پاکستان است، اما از صدور تابعیت به او خودداری شده است. خطیب جمعه تهران گفت آینده ای انقلاب اسلامی ایران روشن‌تر از گذشته است و شیطنت‌های دشمنان هیچ خللی در آینده ای انقلاب ایجاد نخواهد کرد. آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، امروز با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت دشمنان ایران خوابهای فراوانی برای ملت ایران دیده بودند که همه این خوابها آشفته شد و به هیچ یک از اهدافی که آنها می‌خواستند و داشتند نرسید. خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه هر زمانی که دشمنان علیه انقلاب آتشی به پا کردند، خدا آن آتش را خاموش کرد، تصریح کرد تا زمانی که ما پای دین و انقلابمان هستیم، این شیطنت‌ها و جنایات دشمنان علیه ملت ایران ادامه دارد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه آمادگی سیاسی، آمادگی فرهنگی، امنیتی و اقتصادی را شیوه‌های مقابله با بروز شیطنت‌ها و فتنه‌های دشمنان در کشور ذکر کرد و گفت مقاومت از ویژگی‌های است که امت اسلام باید در مقابل شیطنت‌های دشمنان داشته باشند و ملت ایران نه تنها در مقابل این توطئه‌ها خسته نشده، بلکه خستگی را خسته خواهد کرد. 421 دانشجوی غیر ایرانی از 10 کشور جهان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحصیل می‌کنند. محمد علی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد، در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه گفت دانشجویان غیر ایرانی از کشورهایی چون لبنان، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، تاجیکستان، اندونزی، انگلیس، کانادا و بلژیم در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. کیانی افزود دانشجویان غیر ایرانی در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی، نرس و قابلگی در حال تحصیل هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت در سال‌های اخیر دانش آموختگان بسیاری را از کشورهای مختلف داشته‌ایم و دانشگاه ما در بسیاری از رتبه‌های قاره‌ای، منطقه‌ای و جهانی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و نرس خوب درخشیده است. نماینده پارلمان قرقیزستان تبعات جنگ بین این کشور با تاجیکستان را برای منطقه فاجعه بار توصیف کرد. تاجیکستان و قرقیزستان از دیرباز دچار اختلافات مرزی هستند و این اختلافات اغلب به تنش‌های دیپلماتیک و درگیری نظامی بین دو کشور منجر می‌شود. در ادامه این تنش‌ها، بالبک دولوبایوف، نماینده پارلمان قرقیزستان، روز پنجشنبه گفت درگیری مجدد بین دو کشور مستقیماً بر کشورهای آسیای مرکزی تاثیرگذار خواهد بود. نماینده قرقیز با این ادعا که تاجیکستان در حال آماده شدن برای حمله مجدد به قرقیزستان است گفت و رهبران کشورهای آسیای مرکزی هشدار می‌دهند همین درگیری فقط بر قرقیزستان تأثیر نخواهد گذاشت، بلکه کل آسیای مرکزی را به آتش خواهد کشید. تولوبایوف ثبات در منطقه را مستلزم برقراری و حفظ ثبات در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان دانست و خاطر نشان کرد درگیری نظامی این دو کشور بر کل منطقه، یعنی از دریای خزر تا مغولستان، تأثیرگذار خواهد بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد: وضعیت انسانی در افغانستان وخیم است. ممنوع شدن استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در پنجشیر با دستور طالبان و اعطای تابعیت پاکستان و افغانستانی‌های متولد این کشور با حکم محکمه عالی اسلام آباد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
سه هفته پس از عملیات تروریستی در آموزشگاه کاج در غرب کابل که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت، شماری از دختران و زنان تهرانی با حضور در یکی از شفاخانه های این شهر به عیادت تعدادی از مجروحان آن حادثه تروریستی که برای درمان به ایران منتقل شده اند رفتند. در این ملاقات که در فضای صمیمانه برگزار شد، بانوان ایرانی با تقدیم قرآن کریم، شاخه گل و هدیه از مهمانان افغانستانی خود عیادت کرده و با آنها ابراز همدلی و غمشریکی نمودند. دانشپژوهان افغانستانی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همراهی دولت جمهوری اسلامی و سفارت ایران در کابل، بانیان این حادثه را آمریکا و گروه تروریستی داعش خوانده و از همت بلند خود برای پیمودن راه همصنفی‌های شهید خود و تلاش مضاعف در مسیر کسب دانایی و علم آموزی سخن گفتند. پس از قتل عام دختران مدرسه سید الشهدای کابل که بیش از 100 تن در آن حمله شهید شدند، کشتار دانش آموزان آموزشگاه کاج از مهمترین حملات تروریستی به دانش آموزان دختر در افغانستان بوده است. همکارمان بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما ایران در کابل، درباره مدینه و صابره، دو تن از شهدای آموزشگاه کاج، گزارشی دارد که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
عکس دخترش را نگاه می‌کند، آهی می‌کشد و می‌گوید برای بزرگ کردنش و برای اینکه درس بخواند چه سختی‌هایی را تحمل کرده است. کارگر و نگهبان این خانه است. نمی‌داند از دخترش بگوید یا عروسش. در داخل خانه قدرت الله در سومین هفته پس از شهادت خواهر و همسرش هنوز توان ایستادن ندارد.
بعد نماز آمادگی رفتن به کورس را گرفتن که ممتحان آزمایشی داریم، روز آخر است.
قدرت الله از روزی میگوید که خواهر و نامزدش برای شرکت در یک کنکور آزمایشی به آموزشگاهی در غرب کابل رفته بودند.
خداحافظی که ما نمیدونستیم دیگه هیچ وقت این آخرین خداحافظی میباشه. گفتن از سر در کورس انفجار شده. من در سر کورس که رفتم دیدم که واقعا در داخل کورس در صحنه امتحان انفجار شده. من اجازه ندادن. من گفتم اینجا همشهریم بود. ته دی تایم هم خانم.
امیدها، آرزوها و خاطرات مدینه و صابره در لابلای دفترچه و این کتاب ها بر جای مانده است.
جنازات یادم اینطور بود. در آخرش رفتم رویش لطف کردم که شهید مدینه را شناختم. آرزوهای سید دمین خورد. خیلی آرزو داشت که ما باید بستنم درس بخوانم.
مدینه قصد داشته پزشک شود. آنقدر عزمش جزم بوده که قبل از رفتن به دانشگاه پیشوند دکتر در کنار اسمش در کتابهایش دیده می شود.
اگر دکتر شما اول به مردم فقیر و بیچاره کمک می کنم که غذای شب خدا نداره.
مدینه و صابره جزو 54 شهید دختر آموزشگاه کاج بودند که در یک لحظه تیر و ترکش های دشمنان دانایی جانشان را گرفت. آنها در صندلی های چوبی کنار هم نشسته بودند.
گفتم خدایا مگر امکان داره؟ مگر امکان داره من در یک روز هم خانوی من هم خوهری من دست بیتو.
پس از قتل عام دانش آموزان دختر مدرسه سید الشهدای غرب کابل که حدود 100 دختر دانش آموز شهید شدند، کشتار دانش آموزان آموزشگاه کاج از خونین ترین حملات به دانش آموزان و دختر در سالهای اخیر در افغانستان بوده است. برخی‌ها در راه علم و دانش بهای سنگینی دادند. اینجا برای درس خواندن جان می‌دهند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، گلزار شهدای دانایی کابل.
اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اخیراً اعلام کرد پس از تسلط طالبان بر افغانستان وابستگی دهقانان و کارگران افغان به درآمد حاصل از مواد مخدر افزایش یافته است. در اجلاس همکاری بین المللی و منطقه‌ای امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها در تاجیکستان هم یوسف رحمان، داستان کل این کشور، اعلام کرد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریباً دو برابر شده است. در رابطه با وضعیت فعلی تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان و علت افزایش آن، آقای سلجوقی نماینده سابق پارلمان و تحلیلگران مسائل افغانستان بر این نظر است.
بحث تولید و پروسس مواد مخدر در افغانستان اصلا دعوایی که نیروهای بین‌المللی یا کشورهای غربی به افغانستان هم وجود داشت و هم اون شدت هیچ گونه مبارزه جدی بر علیه کشت و قاچاق مواد مخدر صورت نگرفت. بدنه اقتصادی و مالی تمام جریان‌های مسلح علیه جمهوری اسلامی افغانستان را نیز به قاچاق مخدر تشکیل می‌داد. وقتی که پشتوانه مالی دوران جنگ گروه‌های مسلح مخالف خصوصا طالبان بر علیه حکومت کشت و قاچاق مواد مخدر بوده، این جریان اقتصادی به عنوان یک سیاره دوام از همان آغاز تا حالا به عنوان همان پشتوانه باقی مانده و هست. تعداد زیاد از افرادی که در جنگ به صورت مستقیم شرکت داشتند و افراد و گروه های داشتند بنیه مالی جنگشان را همین قاچاق مواد مخدر تشکیل داد. از جانب دیگر به هیچ عنوان قاچاق مواد مخدر توسط خود افغان ها هم به تنهایی سنگید، ولی بخش کلان از محموله های قاچاق نیروهای بین‌المللی که در حوزه هلمند بودند انتقال داده میشد و بیشترین قاچاق هم به صورت سیستماتیک توسط شبکه های بین‌المللی از همان محل صورت می‌گرفت. هم این موضوع که بخش از اقتصاد بخش اقتصادی نیازهای جنگ هم برای نیروهای بین‌المللی بگونه تامین می‌کرد، هم برای گروه های مسلح که امروز هم وجود دارد. لذا با آثار علیه این جریان هیچ کنم مقابله شورا نمیتواند و در زن این گونه فرمان ها و حکم ها بیشتر به خاطر قناعت جامعه بین‌المللی دارد که گویا این مبارزه به صورت جدی صورت میگیرد و یا دستگیری چند نفر قاچاقبر خرد و کوچک هست که دورگردی که در سطح شهرها وجود دارد بدون عنوان نمیتواند موضوع ریز کشت و قاچاق مواد مخدر قطع بکنه. همچنان به شدت وجود دارد. دهقان ها بعد قطعا وابسته هستند به زمینی که در روز قاچاق در روز تریاک کشت میشود و کارگران هم که در بین این مزارع کار میکنند قطعا وابسته به این زمین ها هستند. هیچ گونه رونق اقتصادی دیگر در افغانستان وجود ندارد بجز تولید و پروسس همین مواد. بسیار بسیار عکس ها و تصویر های وجود دارد که نیروهای بین‌المللی میان مزارع کوکنار در حوزه هلمند راه میرسند، رجه میرسند، ولی اینا نشان میدن نوع انگیزه مقابله بر علیه کشت و تولید مواد مخدر در زمان حضور آنها وجود داشت و نه هم حالا در حضور حکومت و اداره که وجود دارد. بگید این گونه صحبت ها به معنای سطح کامل و قطعی آنها نیست. انحال قاچاق به عنوان یک وسیله درآمد کلان و دست رهبران گروه های مسلح داخل افغانستان است و این گونه شعارها صحبت ها فرمان ها نکنه تا کنون من جدی برای تولید مواد مخدر در افغانستان باشم.
جناب استاد سلجوقی، جامعه جهانی در قبال این وضعیت و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
هیچ گونه اقدامات جدی در گذشته هم انجام نداده. جدی و مؤثر. برنامه های بنامه بدیل معیشت به عنوان یک در پرنسیب چیزهای در افغانستان آمدن ولی انجام نشد. ولی حالا هم بعضی از کشورها در حوزه سیاست‌های رسمی و بین‌المللی خود این استفاده کرده برای طالب‌ها و اداره‌ای که وجود دارد یا انتقاد می‌کنند و تعداد دیگری از کشورها هم به گونه غیر رسمی از این ماده سود می‌برند. اما آنچه که وجود دارد این که ای باید دیگر نگه که کارگران متحاکین بسیار فقیر شدن به دلیل از این کشت نمیتوانند مسیده دیگر برای معیشت ندارند. همه اینها به گونه این میخواهند توجیه بکنند که از فقر که در افغانستان وجود دارد ناگزیر هستند که قسمت از جامعه یا قشر دهقان و کارگر آن به چنین ماده روی بیاورد. برنامه های دیگر را باید سازمان ملل یا جامعه جهانی روی دست بگیرد تا این دهقان از زمینی که در مواد مخدر کشت میشود دور بسازد. اون برای آتی و آینده ای است که بتوانند در افغانستان کمک بکنند به گونه ای که بخش بنیه مالی و اقتصادی که مواجهت، یعنی با کاهش از مواجهت به گونه دیگر تلافی بکنن. بسا اینا هم میگی تحریک احساسات دنیا و کشورهای دیگر است، به خاطر که متوجه افغانستان باشن. اگر کمک‌های بیشتر این کشور نشد، بدون شک کشت ما مخدرم بیشتر خواهد شد، در حالی که این بیشتر شدنها تیل سال دهها شده در افغانستان همچنان وجود داشته که حالا هم به شدت وجود داشته.
جناب استاد، شما نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران که همواره تلاش‌های فراوانی در راستای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر انجام داده و تجربیات زیادی هم در این راستا داره را چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
بدون شک سیاست جمهوری اسلامی بسیار سختگیرانه بوده بر علیه قاچاق مواد مخدر. حالا هم این سختگیری‌ها به شدت وجود داره. محمودی‌های قاچاق مواد مخدر از طریق شبکه‌های خود حتی ایران را دور میزنن و از مرزهای ایران هم خارج میشوند و بدون شک جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این رابطه به هیچ عنوان سیاست گویا مقرضانه‌ای که از یک جهت شعار بر علیه تولید قاچاق مواد و خطر داده باشه و از جانب دیگر به گونه جاذبه های این تجارت جرمی را هم در درون یا بیرون تشویق کرده باشه دیده نشده. به هر عنوان بیشتر این قاچاق از مرزهای افغانستان به کشورهای میانه، پاکستان و همچنین کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران قاچاق. شبکه‌های بسیار قوی و شدید وجود دارد که مواد مخدر با این حجم بسیار در اینجا تولید میشه از افغانستان خارج میسازد. نگرانی ما هم این است که اگر در کشورهای همسایه این شبکه‌ها وجود نداشته باشند، قاچاق مواد مخدر به این آسانی صورت نخواهد گرفت. نرخ مواد مخدر بر اساس جاذبه های بازار بین ملی از سبب میشه که در افغانستان تولید باشه و 10% یا 20% در حقیقت از محصول یا قیمت این محصول به دست دهقان افغانستان بیفته و باقی مانده به دست قاچاقباران و گروه های تبهکاری که این ترانزیت میکنن و کشورهای دیگر و بیشتر از اون همان قاچاقباران بزرگ کشورهایی که در بازارهای اروپا و جاهای دیگر این مادر تجارت میکنن. به هر عنوان در جامعه که جنگ وجود داشته باشه، حکومت وجود نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، قطعی است که به هر وسیله ای شده که جرمی دنبال زندگی کردن میدون و بدون شک بهترین وسیله ای که امروز میتونه وضعیت اقتصادی فقیر انسان رو وضعیت اقتصادی و فقر جامعه یک مقدار مثلا مرفوض بسازه، بدون شک کشت قاچاق مواد مخدر. یعنی بسترها و جاذبه های این کشت همچنان میان جهاتین و کارگرها قطعا وجود دارد.
اخیراً یک عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نسبت به احیای القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حفظ و بایگانی امن اطلاعات دو دهه جنگ افغانستان شده است. مایک والتز، سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در نامه‌ای به وزارت دفاع این کشور گفته است که اطلاعات دو دهه جنگ در افغانستان باید به گونه امن حفظ شوند تا اگر عساکر ناگزیر به بازگشت به افغانستان شوند از آن استفاده کنند. در رابطه با معنی این اظهارات و چشمنداز روابط آمریکا با افغانستان، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با دلجو حسینی، دیپلمات سابق افغانستان، مقیم نروژ و تحلیلگر مسائل سیاسی.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتان، عرضم است که آمریکا در دو موضوعی که پیش رو بود، یکی حضور نظامی و بازگشت مجدد و یکی بایدنی کردن اسناد و مدارکی که اینها در اون مدت بود، و اعمال اینها هیچ وقت موقعی، خصوصا موقعی که خواستن افغانستان رو ترک کنن، در تنگنا و در شرایط اضطراری نبودن که اسناد رو مثل آتش زده باشن، اسناد رو موقع کرده باشن. نه، اسنادشون حفظ بود و با خود بردن. در این فکر میکنم که هیچ کس از جریانهای اطلاعاتی و سیاسی پیشرفته شکی نداره که امریکایی‌ها تمامی اسناد خود با خود بردن، هیچ آثاری به جان نگذاشتن، همه رو بردن، حتی وقت سلاح رو بردن، وقتی وسایل و ابزار بسیار مهم و پیشرفته که داشتن بردن، حتی بسیار شبکه هایی که داشتن، شبکه های استخباراتی وسایلش رو بردن که در منطقه شده استفاده میکردن، همه چیزشان انتقال دادن. طبعا زمینی که اینها رو بردن با ایام و اسنادشان و مدارکشان هم با ایام بود. البته در قسمت القاعده و در قسمت داعش، خصوصا در قسمت القاعده که اینا اسناد فراوانی دارم، چون رهبر القاعده را اینها چند سال پیشتر ترور کردن و او جا و مقامش و بالاخره ردش بردن و همکاران فراوانی با خود دارن، در هم در افغانستان دارن، هم در پاکستان دارن، هم در منطقه در مجموع دارن و شاید در کشورهای عربی در هر کدامشان اینها بایگاه دارن. ما در اونجی به اصطلاح مدارک فراوان روزی کشورها و آگاهی های فراوان ده. ولی در قسمتی که اینا بازگشت کنیم، خب علت ترک اینها همی بود که اینها ظاهرن نیروهای خودشان رو بیرون کنن اما حضور داشته باشه. در مایده ای که اینا به نام مایده به اصطلاح قطر بود امضا کردن، وظیفهشان همی بود که طالبان رو دوباره باید سلسله شرایطی که و تعهداتی و گرفتن ضمانت های از اونها و پایگاه هایی که اونها به ایشان واگذار کنن، اینها حالا تصمیمشان نیست که حضور داشته باشن اما نه حضور فیزیکی با عسکر و دیگه، مگر اینکه شرایطی در کل منطقه حاکم بشه که اینا مجبور بشن دوباره نیرو ارسال کنن و پایگاه های خود دوباره فعال کنن. او معلوم نیست که بشینن، اما اینکه اینها در افغانستان حضور دارن در این شکی وجود نداره، یعنی که اینها کلا طالبان را تحت شرایط خاص خودشان آوردن و بر ملت افغانستان تعمیر کردن و نصب کردن، در این شکی وجود نداره. هیچ کسی در جان به اصطلاح که قضایه را دنبال میکنه از این مثلا منکر نیست. حالا هم اونو همونجا هستن، مسائل اقتصادی را کنترل میکنن، مسائل سیاسی را کنترل میکنن، مسائل منطقه را کنترل میکنن. از اون طریق شاید مثلا شما دیدیم که ظواهری اینا زدن و ظواهری طبعا با همکاری گروه های طالب بود و گروه های طالب در خانه یکی از طالب ها اون زندگی میکرد و شاید مراکز اونجا باشه، مراکزی از سایر گروه های تروریستی که بازگشتن و فعلا افغانستان مرکز تروریسم منطقه و حتی جهان هیچ شکی وجود نداره که اونها هم اونجا هستن و اینا هیچ کدامش از نظر امریکا و شبکه های اطلاعاتی امریکا پوشیده و پنهان نیست و امریکا در اون منطقه بسیار حساسیتی پیشرفته داره.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم.
با تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان با ما باشین و شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
افغانستان خواهد ساختن سیاسی مختلف بیاید در یک نه تنها از خاطر طالب هاست بلکه به خاطر فرار
بیماری شکست مختزهانه برای خود آمریکا.
بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر من
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. ابراز نگرانی بانک جهانی از بحران اقتصادی در افغانستان. اعلام آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان. و واکنش طالبان به نشست مجازی مقام‌های پیشین افغانستان. افغانستان در پایین ترین رده جدول کشورهای گرسنه جهان قرار دارد. افغانستان در حالی در جایگاه 109 گرسنه‌ترین کشورهای جهان قرار دارد که اقتصاد این کشور در حال سقوط قرار دارد و آمریکا دارایی‌های این کشور را بلوکه و تصاحب کرده است. در همین حال بانک جهانی در گزارش تازه‌اش از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 میلادی رشد منفی 30-35% را تجربه خواهد کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی دارد در همین باره.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021 یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشد که افراد و اشخاص در پروژه ها استخدام شوند و عاید بالا بره و مردم بتانند از درآمد هایی که از این بخش ها به دست میارن بتانند امرار معیشت بکنند و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرعل شافزی آگاه مسائل اقتصادی میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم‌ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی را بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خامی نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شده.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و با کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محمد صادق خان، فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان، روز سه شنبه با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت‌های خود برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان و رفاه مردم این کشور استفاده می‌کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در همین ایام در تهران برگزار شده بود گفت پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران میتواند تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه را از بین برده و زمینه‌های صلح و ثبات و توسعه را برای افغانستان گسترش دهد. در این دیدار امیر عبداللهیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را اعلام کرد. صادق خان، فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان، نیز در این دیدار بر اهمیت نقش سازنده کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، خصوصا دو کشور ایران و پاکستان تاکید کرد. رویداد مهم دیگر این که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که به دلیل تهدیدات امنیتی کشورش در حال ساخت تأسیسات مرزی بیشتر در خطوط مرزی با افغانستان است. آقای رحمان که در یک نشست بین المللی در دوشنبه صحبت میکرد افزود که طی دو سال اخیر تاجیکستان 175 مورد تأسیسات مرزی در مرز با افغانستان ساخته است و کار 30 مورد تأسیسات مرزی دیگر در جریان است. افغانستان با تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. آقای رحمان افزود که در حال ساختن 300 مورد تأسیسات دیگر در مرز با افغانستان است. مقامات دینی در نشستی در ترکیه با تلاش برای گسترش همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان متحد شدند. نشست دو روزه عالمان دین در ترکیه با حضور مقامات روحانی 6 کشور روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. این بیانیه از کشورهای اسلامی خواست برای گسترش روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان وارد عمل شوند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان ضمن تقدیر از این بیانیه کمک علمای دینی در کشورهای اسلامی به افغانستان را مهم توصیف کرد. در این باره نظر دکتر قاسم مظفری کارشناس مسائل افغانستان را پرسیدیم.
این قطعنامه دقیقاً به نفع دولت امارت اسلامی هست و طالبان هذی این موضوعی است که دقیقاً را پذیرایی میکنه و به نفع اینا تمام میشه. و خب بحث در اینجا حکومت همه شمول که همه مذاهب، اقوام و خلفه در او سهم داشته باشه باید این دولت را تشکیل بده. در کنار از این باید حقوق مدنی، جامعه مدنی ما را از زنها را در رأس بپذیره، برای زنها حق و حقوق قائل باشه. مدارس و مکاتب را برای اینا باز بکنه. آزادی بیان و مطبوعات در این کشور باید اعاده شود و برگرده که هیچ یک از این چیزا وجود ندارد. یگانه راه نجات امارت اسلامی از این گرفتاری ها ایست که تشکیل حکومت همشمول که هم مذاهب و اقوام و اقلیت‌ها در او شامل باشه رای بیرون رفت همین است و بس. بنابراین من فکر میکنم که اینا کوبیدن آب در آونگ است و امارت اسلامی یک دلخوشی به اصطلاح به ناحق برشان دست میده. از نظر تبلیغاتی شاید یک مقدار برد داشته باشند و الا همی آمریکا که هفته 40 میلیون دلارش یا 42 میلیون دلار قبض بکنه در افغانستان، من فکر کنم که آدم خواهد خورد.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
منابع طالبان به الجزیره گفتند که آمریکا با آنها اطمینان داده است که واشنگتن هیچ گروه مسلح یا بازیگر غیر دولتی در این کشور را تأمین مالی نخواهد کرد. گفته شده این تضمین ها که مورد استقبال طالبان قرار گرفته است در اوایل ماه جاری در دیدار مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه ارائه شده است. در همین حال طالبان در واکنش بر نشست مجازی شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغانستان می‌گویند که شهروندان افغانستان این افراد را نمی‌پذیرند. از دکتر محمد یاسر روشن کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که نشست مجازی شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغانستان و واکنش طالبان و این اظهارات را چگونه ارزیابی می‌کند.
خدمت شما عرض شود که تا حدود گفته طالبان هم از نظر بنده مورد تایید است. بله، بسیار از چهره‌هایی که در آنجا هستند چهره‌هایی هستند که واقعا ترد شده هستند و از مقامات دولت پیشین بودند که در اون دولت هم اینها تا مرفق در فساد آغشته و آلوده بودند. یعنی حالا چون نظام عوض شده و اینی که ما 100% طالبان رو تایید نمی کنیم معنایش این نیست که تمام حرفهای طالبان مورد تایید ما نباشه، و از طرف دیگه معنایش این نیست که باز ما طالبان رو هم 100% قبول داریم. این نظام و این دولت طالبان هم در فسادهای گوناگون آغشته و آلوده هستند، از فساد اداری بگیریم تا فسادهای دیگر. موضوع دوم در قسمت طرد شدگی این افراد، این هم تا حدودی قابل قبول است. اگر اینها طرد شدن نبودند و اگر اینها محلی برای اعراب می داشتند، پس باید امروز در داخل افغانستان مقاومت خود را ادامه می دادند، نه اینکه به قول بعضی ها از زیر کمپل و از داخل از زیر پتو بخواهند که مقاومت را شروع بکنند. هرچند که ما نفی نمی کنیم که اعتراضات ممکن است از همین جاها شروع شود و به یک موج گسترده و میدانی هم تبدیل شود، اما واقعیت قضیه این است که اینها از نظر سرزمینی در کجا هستند. حتی اقلش این است که اینها اگر در جبهه های میدانی مقاومت حضور نمی داشتند، در فواصل نزدیکتر باید حضور می داشتند و نقش تاثیرگذار را ایفا می کردند. بسیاری از این افراد، حالا ما 100% هم نمیتونیم همه افراد را بگوییم که یا فاسد بودن یا بی تاثیر هستند، اما اکثر این افراد دنبال شو و نمایش و اینی که شاید میشه گفت که یک سری پروژه های در اون طرف تعریف شود یا عرض اندامی بکنن یا اینی که بگن ما هستیم و نفس میکشیم، بیشتر ما به این طرف قضیه نگاه دارم و فکر میکنم از این دست هستند. هرچند که ما نفی نمیکنیم مقاومت ها بالاخره نباید نابود شوند، نباید خفه شوند، اما نقش آنچنانی بنده به این نوع نشست ها و این نوع حرکات قائل نیستم. اگر اینها حتی اگر یک کیلومتر مربع یا یک دهات یا یک روستا از قسمتی از افغانستان را در اختیار می داشتند، به مراتب تاثیرگذاری اونها بیشتر از این بود که مثلا از دولت های مختلف، از پایتخت های مختلف بیاین و در جلسات آنلاین شرکت بکنند.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو درید، با ادامه برنامه‌های نیمروزی همراهتان هستیم. دعوت میکنم شنونده یه برنامه منجی باشین.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. ارجمندان، در برنامه گذشته سخن درباره نقش مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در زمان غیبت طولانی ایشان بود و از رسول گرامی اسلام نقل کردیم که در این زمان تأثیر آن حضرت بر مردم مانند تابش خورشید از پشت ابر است. به این معنا که هرچند امام زمان در میان مردم حضور ندارد، اما آنها را تا حد امکان از برکات و راهنمایی های خود بهرمند می کند. این هدایت برای افراد مستعد و پرهیزگار کارایی بیشتری دارد. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید جایگاه امام مهدی را نزد خداوند بدانیم. ایشان مانند جدشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان ایشان برترین و کاملترین خلیفه او بر روی زمین است و به همین جهت وظیفه خطیر هدایت مردم و سرانجام ایجاد حکومت جهانی بر عهده آن بزرگوار نهاده شده است. اما صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف دو گونه هدایت و ارشاد بر عهده دارد. یکی هدایت عام که مربوط به همه مردم است و بیان معارف و احکام دین از آن جمله می باشد. نوع دیگر هدایتیشان باطنی و مخصوص کسانی است که از زمینه لازم از نظر ایمان و تقوا برخوردار باشند. این نوع از هدایت در زمان غیبت طولانی آن حضرت ادامه دارد و ارتباطی با حضور یا عدم حضور ایشان در جامعه ندارد. دوستان، اگرچه حضرت مهدی در غیبت بلند مدت خود نیز آثار گرانقدری برای مسلمانان دارد، اما به هر حال بسیاری از امور چون بیان احکام، هدایت فکری و سیاسی جامعه، جلوگیری از انحراف در دین، پاسخگویی به شبهات و مانند آنها نیاز به شخص یا اشخاصی آشنا به معارف اسلامی دارد که مردم به آنها دسترسی داشته باشند. در زمان امامان معصوم علیهم السلام این امور تا جایی که امکان داشت توسط ایشان به بهترین نحو انجام می شد. نوع دیگری از نقش آفرینی و هدایت حضرت مهدی در دوران غیبت کبرا تشرف و حضور برخی اشخاص پارسا و فاضل و ویژه علمای دین به محضر ایشان است. اگرچه این گونه ملاقات ها اندک بوده، با این حال نشان می دهد که آن حضرت در موارد ضرورت با پیروان خود رابطه مستقیم برقرار می کند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در نامه ای به عالم بزرگوار شیخ مفید می نویسد: ما در مراعات حال شما سهل انگار نیستیم و هرگز شما را فراموش نمی کنیم، وگرنه سختی ها و تنگناهای فراوانی به شما می رسید و دشمنان شما را نابود می کردن.
کسی در ملاقات با امام عصر گاه و همین یه بار می بینمت، فرمود نه بازم می خوای منو ببینی می تونی ببینی، آدرس بهت بدم. من روزای دوشنبه 10 صبح در مغازه فلان انگشتر فروشم که انگشتر میفروشه، نقره میفروشه، طلا میفروشه، یه نیم ساعتی میام پیش اون. منم دیدی حرف نزن، فقط تماشاگر این معامله کننده باش، کاسته. دوشنبه اومد محضر این کاسته نشست، هنوز امام نیامده، یه پیرزن قد خمیده ای چادر به کمر بسته اومد گفت آقای زرگر، طلا فروش، انگشتر فروش، من برای نوه‌هام بچه‌هام مشکل پیدا کردم، این انگشتر رو مادرم 60 سال 70 سال پیش شب عروسی به من داده، این انگشتر به جون من بس، اینو بخر از من. گفت مادرم چنده؟ گفت من نمیدونم، من که وارد به این کار نیستم، اما تو این بازار در مغازه 3-4 تا زرگر رفتم، یکی گفته 5 تومن میاد، آخرین قیمتی که به من دادن 10-12 تومن. گم مادرم این انگشتر قیمت طبیعیش 90,000 تومنه، پولشو میخوای بدم بهت؟ انگشتر مال من. نمیخوای؟ من 90,000 تومن بهت میدم، طبق قرآن قرض الحسنه، انگشترم پیش من ضمانت باشه، برو مشکلاتتو حل کن، اگه تونستی پول منو بیاری بیاره، اگه نتونستی که بعدن به من مراجعه کن، ممکنه انگشتر گرونتر شده باشه، مازاد پولشو بهت بدم. معامله انجام گرفت و پیرزن رفت، امام عصر وارد شد، به او اشاره کرد، فهمیدی چرا من رفیق جونجونی این طلا فروشم؟ هر جا هستی خدا رو بپا. فقط
با گسترش قلمرو به کشور اسلامی و همچنین سختگیری های دولت عباسی و تدریج شبکه ای از علمای مورد اعتماد تحت عنوان نهاد وکالت تحت نظارت امامان تبیین مسائل دینی و جمع آوری وجوه شرعی را عهده‌دار شد. چنان که گفته شد در زمان غیبت کوتاه امام زمان نیز نمایندگان خاص ایشان حلقه وصل شبکه وکالت و مردم با آن حضرت بودند، اما در دوران طولانی غیبت کبرای ایشان که دیگر نماینده منصوب ایشان به شبکه ولایت وجود ندارد تا از طریق آنها مردم از راهنمایی و هدایت امام بهره ببرند و وجوهات شرعی خود را به پیشوای خود برسانند، تکلیف مردم چیست؟ در این مورد نیز امامان و جانشینان پیامبر مردم را به حال خود رها نکرده و برای پاسخ به نیازهای دینی و تکالیف فردی و اجتماعی آنان راهنمودهای دقیق و حکیمانه‌ای ارائه کردند. آنها مسلمانان را به علمای برجسته و آگاه و پرهیزکار ارجاع دادند. به طور کلی از